بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا عداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. قبل از اینکه بحثم را آغاز بکنم، نکته ای رو نسبت به دیشب که مطالبی رو پیرامون کتاب نقد بر حماسه حسینی مرحوم شهید بزرگوار تبع علامه شهید مرحوم عالم جلیل القدر مطهری رحمت الله علیه بیان کردم، یک توضیح رو لازم می‌دانم. آنچرا که من دیشب گفتم نقد رأی جناب مطهری بود، نه نقد خود آقای مطهری. نقد آراء علما امریز مرسوم و ما هرگز نقد عالم دینی نکردیم. جناب مطهری در بین شخصیت های حوزوی یکی از افراد کم نظیر است، اما عالم است، معصوم نیست. ممکن است نظری داشته باشند که این نظر مطابق با واقع نباشد. ما هم همین رو نقد کردیم، اون هم در زمینه بحث حماسه حسینی ایشان، و الا سایر کتب جناب ایشان که در زمینه های مختلف نوشته شده است قطعاً کتاب های پرفایده ای هست، قطعاً کتاب های پرفایده است. بنابراین کسی خورده نگیرد، یا مثلا فرض کنید که حالا آقای مطهری دیشب، نه، ما نقد رأی یک عالم دینی در باب چی آقا؟ کتاب حماسه همین، و الا کتاب عدل الهی ایشون، کتاب توحید ایشان، کتاب ایمان ایشان، کتاب سرنوشت انسان و سرنوشت ایشان، ما با اونا کاری نداشتیم، اونا کتاب پرفایده است. و این رو هم ناراحت نشید، هر عالمی ممکن است که یک اشتباه در واقع در نظریه داشته باشه، جهتی که اینها بزرگواران اندیشمندان معصوم نیستند، دارای مقام عصمت از خود شیخ الطائفه طوسی رحمت الله علیه تا امروز. در مجالس فقهی ما نظرات شیخ طوسی مطرح نمیشه، همه رو نقد میکنن، ولی به معنای نقد جناب شیخ قطعاً نیست. این رو تذکر رو دادم که وقت دوستان در واقع توهمی براشون پیش نیاد. خب بحث ما در رابطه با تحریف در قرآن بود. گفتیم یکی از اصول و مبانی اعتقادی شیعه این است که قرآن بدور از تحریف است. هم تحریف در زیادت که چیزی اضافه شده باشد به قرآن، که نظر علمای شیعه این است که اجماع عالمان شیعه بر این است که حتی یک آیه هم به قرآن اضافه نشده است. تنها کسی که با این حرف مخالفت دارد صحابی رسول خداست به نام ابن مسعود که مفسرم هست. شان میگوید دو سوره فلق و ناس بعد از پیغمبر به قرآن اضافه شده، و همه اندیشمندان از محدثین و مفسرین میگوین این کلام خلاف واقع است و مدرک متقن و قابل دفاع ندارد. پس اجماع بر این است که به قرآن چیزی اضافه نشده، و باز در ناحیه علماء شیعه مذهب اکثریت قریب به اتفاق و برید است که از قرآن چیزی هم کم نشده است. یعنی نه تحریف به زیادت وجود دارد و نه تحریف به نقصان. خب پس از کجا یک عده عالمان شیعه را متهم کردند که آقا شما ها میگید در قرآن تحریف شده؟ اینا به دو چیز تمسک میکنن. ببینید علمیت مرحوم مجلسی را اگر کسی بخواهد بداند باید به یک کتابی مراجعه کند به نام مراعات العقول، 26 جلده، در شرح دو جلد کتاب اصول کافی است. روایت رو مطرح کرده، سند روایت رو مطرح کرده، روایت رو آورده، دلالت روایت رو بیان کرده، جهت صدور روایت رو بیان کرده، محتوا و تفسیر روایت رو هم بیان کرده. این علمیت جناب مجلسی رحمت الله علیه. اما یک کتاب دیگری دارد مجلسی بنا بهار الانوار. در اینجا مجلسی چه خدمتی به شیعه کرده؟ قبل از این که خدمت مجلسی به شیعه معلوم شود، خیانت صحیح بخاری رو من معلوم کنم که او چه خیانتی به اسلام کرده. یکی از مهمترین کتابهای اهل سنت، از نظر روایی کتاب صحیح بخاری است. محمد ابن اسماعیل بخاری، عالمی اهل افغانستان، از سنی‌های بسیار متعصب در مذهب خودش، در مقدمه کتابش میگه من 700,000 حدیث از رسول خدا دیدم، از این 700,000 حدیث 7,000، از این 7,000 چون تکراری داشت 4,000 حدیث رو نوشتم. سوال ما از آقای بخاری این است که کی به تو اجازه داد که اظهار نظر در رابطه با روایت بکنی؟ همه 700,000 تا رو می‌نوشتی؟ نسل‌های بعد از تو می‌گفتن کدومش درسته کدومش غلط. مجلسی خدمتی که به شیعه کرد این بود 400 کتاب اصول و منابع شیعه رو که داشت از بین میرفت، ایشان به خاطر که با دربار صفوی مرتبط بود توانست از این فرصت پیش آمده به کتابخانه های معتبر سر بزند و اون اصول رو کتاب، اون اصول روایی را، اون چی که در اختیارش هست و در کتاب شریف بهار الانوار جمع آوری کند. هرگز نه اول کتاب، نه وسط کتاب، نه آخر کتاب ادعا نکرده هر چی روایت در بهار هست صحیحه. ننوشتم که من اعلم العلماء و المجتهدین هستم، ولی هر کسی بخواهد بفهمد که مجلسی عالم است باید به چی رجوع بکنه؟ به مراعات العقول. خدمت مجلسی این بود که روایات منابع شیعه رو که داشت در اثر کتاب خانه سوزی ها از بین می رفت رو در یک کتاب 110 جلدی جمع آوری کرد. خب فصل بندی کرده، باب بندی کرده، توی این کتاب شریف ممکنه 20 تا روایت هم باشد که نوشته مثلا فلان آیه چی شده؟ تحریف شده. اما اینا کتابای روایی ما هستن، نه کتابهایی که اظهار نظر روات ما باشد. در یک منبع روایی مثل کتاب شریف بهار الانوار برخی از روایات وجود دارد که شاید تعدادش بیشتر از 30 تا هم نباشه، که مثلا نوشته فلان کس از امام نقل کرده که امام فرموده مثلا این جزء آیه نیست، این جزء قرآن نیست، ولی این اظهار نظر نیست، این فقط چی هستش آقا؟ این فقط یک نقله. اظهار نظر جاییست که اون روایت رو بیارین، سندش رو نگاه بکنین، دلالتش رو نگاه بکنین، جهت صدورش رو نگاه بکنین. گاه امام علیه السلام میخواد در مقام تبری حرف بزنه، میگه آن دو نفر. بعد میگن آقا چرا شما فرمودید آن دو نفر؟ میفهمد که من در جمعیتی صحبت کردم که ممکنه از جواسیس کسی باشه، من در مقام تقیه بودم. نوشه جهت صدور که امام داره حکم واقعی رو میگرد یا حکم در مقام تقیه میکنه. این کار آدم عادی نیست، این کار درس خونده هاست. اگر در کتاب بهار الانوار 20 روایت هم اینجوری دیده شد، نمیگن که شیعه عقیده اش بر این است، بلکه شیعه تفاوتش با اون آقای بخاری در این است که او به اظهار نظر خودش روایاتی رو ورداشت، بقیه رو گفت غلطه، اما جناب مجلسی این منابع رو جمع کرد. خب آقا شما که درس خوندید ببینید کدومش درسته کدومش غلطه. من در بهار در صدد این معنا نیستم که صحیح رو از سقیم جدا بکنم. پس رضوان خدا، درود خدا و رحمت خدا به روح و روان تمام عالمان شیعه، عالمان ربانی که به مکتب امیرالمومنین خدمت کردن، سر سلسله در عصرهای اخیر علامه مجلسی رحمت الله علیه، شادی ارواح همه شان صلوات. پس با دیدن چند تا روایت نمیگن این نظر شیعه است، چون نظر شیعه رو ما از نظر عالمان شیعه بیان کردیم. عالمان شیعه هم یه نفر دو نفر نه، ادعای چه کردن؟ اجماع. اجماع یعنی اتفاق کل عالمان در تمام اعصار نسبت به یک موضوع، و عالمان شیعه اجماع دارند بر این که نه در قرآن چیزی اضافه شده است و نه از قرآن چیزی کم. این نقدی که یه عده آمدن گفتن آقا مجلسی نقد کرده، مجلسی فقط روایت رو نقد کرده، نگفته یه روایت درست است یا غلط. دومین حرفی رو که میزنیم در رابطه با عالم جلیل القدر جناب محدث نوری رحمت الله علیه. محدث نوری صاحب کتاب مستدرک الوسائل 21 جلد، نمیشه کم. این عالم یک کتابی نوشتن، استاد مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب ازدریه و استاد محدث عالی مقام جناب آشق عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح، کتاب مشهورش و الا کتاب غیر مشهور و علمی ایشان کتاب سفینت بهار 10 جلد، کتاب خیلی مهمی هم است. میرزای نوری عالم 1254 تا 1320، تاریخ ولادت و رحلت قمری، از بزرگان و محدثین شیعه است. یک کتابی دارن به نام فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. کتاب رب الارباب همون قرآنه. نامگذاری کتاب جوری شده که هر کسی اسم این کتاب رو دیده فکر کرده که جناب نوری میگه در قرآن چی شده؟ تحریف شده. شیخ آقا بزرگ تهرانی از شاگردان ایشان میگه به این که شاگرد مرحوم محدث نوری بوده، میگه به این که استاد ما حاجی نوری در اواخر عمر خیش میگفت من در نامگذاری کتاب اشتباه کردم. فصل الخطاب فی تحریف، یعنی حرف آخر در این که کتاب قرآن تحریف شده است. ایشان فرمودن من در این نامگذاری اشتباه کردم، باید می نوشتم فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب. بابا حرف آخر در این که در این قرآن هیچ تحریفی اتفاق نیفتاده. علل قاعده ایشان نوشته فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب یه علامت تعجب بعدش گذاشته، منتها چون ویرایش اون موقع اتفاق نمی افتاد این علامت تعجب حذف شده. همگان فکر کردن که محدث نوری عقیدهش بر چیه؟ در قرآن حذفیاتی وجود داره، ولی که نیست. ایشان هم یک کتاب روایی نوشتن، چند تا روایت نقل کرده که از جمله روایت است که چند تا آیه حذف شده. برای دفع اون مطلب کتاب دیگری رو نوشتن تحت عنوان کشف الارتیاب عن تحریف الکتاب، رد کردن شک و شبهه در اینکه در قرآن کریم هیچ تردیدی وجود ندارد که تحریفی واقع نشده. پس جناب محدث نوری هم به خاطر خلطی که در نامگذاری کتاب ایشان شده و چون کتاب کتاب روایی است چند تا روایت هم نقل کرده، توجه فرمودین، بنابراین نمیتونم به شیعه بچسبانن که آقا شماها میگید در قرآن تحریف شده. ما خیلی مخلص امیرالمومنین هستیم، اینو من بخواد به شما عزیزان دارم میگم، توجه بکنید تو رو حضرت عباس، یک کاری بکنیم دفاع از امیر بشه، کار سرخود نکنیم. آقا جان عالم شیعه یک کتاب میدویسه میگه من در نامگذاری اشتباه کردم، شیعه رو متهم میکنم، او وقت رفتار من و تو نکند جوری باشه که شیعه رو متهم بکنم. باید درست عمل بکنیم، آنچرا که خدا از ما خواسته عمل بکنیم. حضرت عباسی نگید مثلا عشق است و اینا، لا 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 لا. شب محرم من راجبه، آخه بابا جون من، پدر من، یک کسی میگفتش که اینو من بارها عرض کردم، برخی از اعتقادات ما آقا چیزیست که خدا و پیغمبر نمیپذیرن، بعد ما پاش وای نیستیم، میگه آقا چرا پای نیستیم، میگه عشقه. ما معصوم به عصمت کبرا 14 نفر بیشتر نداریم که مشمول آیه شریفه تطهیر میشن، و یک کسی از آقایی میگه قمر بنی هاشم هم مشمول اون هست، حضرت زینب هم هست. حالا آدم اینجا چی باید بگه؟ من میگم نیست، این فکر میکنه من میگم اصلا حضرت زینب معصوم نیست. بعد میگه حاجی عشقه، گفتم بسوزه پدر این عشقه، این عشق نیست عزیز من، این بیمعرفتیه، این عشق به قمر بنی هاشم نیست، این بیمعرفتیه به امام حسینه. ولی خود قمر بنی هاشم این معرفت رو داشت، هیچ وقت به برادرش نمیگفت داداش سیدی و مولای، چون میدانست که آره ما هر جفتمون بچه علی هستیم، اما تو امامی و من امام نیستم، من اینو میفهمم. لذا در همه شؤون زندگی میگم سیدی و مولا، سیدی و مولا، که همه مردم بفهمن عباس دارای معرفته. این معرفت رو بابا جون از عاشورا بگیریم، سرخود چیزی رو به دین اضافه نکنیم. میگم یه عالم دین اسم کتابش یه جور گذاشت، گفتن شیعه قائل به تحریفه، نکنه تو یه کاری بکنی که روی کار تو بگه شیعه اینجوریه. چون من شما بانوان که بیرون هستیم جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم، مردم از روی ما راجع به پیغمبر قضاوت می کنن، مردم از روی ما راجع به امیرالمومنین قضاوت می کنن. در محیط کارت بهتر از دیگران باش، چون تو وسیله علی هستی. در محیط خانوادت بهتر از دیگران باش، چون تو وصله علی هستی. نشد ما طوری باشیم که بگم بابا اینا وح وح با اونا، که اگر تو یه همچی بلایی سر امیرالمومنین بیاری یقین بدان که از سر پل صراط نمیتونی رد بشی، چون تو باعث شدی مردم نسبت به علی بدبین بشن. مراقب باید باشیم. ماها که مشکی پوشیدیم، ماها که میگیم حیاتی هستیم، ماها که میگیم مذهبی هستیم، ماها که اهل نماز هستیم، ما باید بهتر از دیگران باشیم. مشاور دینی داشته باش رفیق من. هیچ کس با تو لجبازی نداره. اگه یه عالم واجد شرایط پیدا کردی با تو لجبازی نداره، خیرخواهی تو رو داره. حواسمون باید جمع باشه، حواسمون باید جمع باشه، حواسمون باید جمع باشه. خب پس تنها کسانی که در بین علمای شیعه رفتن گفتن که اینها عقیدهشان بر این است که مرحوم مجلسی است در بهار، که مرحوم مجلسی عقیدهش این نیست، بلکه فقط روایات رو نقل کرده. اونم گفتیم چجوری نقل کرده. خیانتی رو که بخاری به اسلام کرد جناب مجلسی به شیعه نکرد. اون روایات رو به نظر خودش ریخ بیرون، 4000 تاش انتخاب کرد. اما مجلسی همه مجموعه رو جمع کرد، دائره المعارف شیعه رو تعیین کرد. بعدم گفت عالمان میان صحیح و از سقیم چیکار میکنن؟ جدا میکنن. دومین شخصیتی که در واقع موجب شد راجب شیعه حرف بزنه مرحوم حاجی نوری صاحب کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، که جوابشو دادی. اما 3 دلیل میاری که قرآن نه بهش چیزی اضافه شده است و نه چیزی از آن کم شده است. خداوند برای اینکه انسان به سرمنزل مقصود برسد، برای اینکه انسان به سعادت برسد، برای اینکه انسان به هدایت برسد، برای اینکه انسان برسد به جایی که به جز ملک نبیند، برای اینکه انسان برسد به جایی که جائرون فل عرض خلیفه بشود، 3 راه وجود داره. یکی راه عقله، یکی راه علمه، یکی راه وحیه. عقل و علمش به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه تعارض زیاد بین عقلا وجود دارن. یکی میگه اقتصاد اصله، یکی میگه اقتصاد اصل نیست. کدومش درسته؟ تعارض بین عقلا در مباحث و موضوعات واحد. یکی میگه خدا قدیمه، یکی میگه خدا قدیم نیست، حادثه. کدومش درست میگن؟ قرآن قدیمه، یکی میگه قرآن حادث. کدومش درست میگن؟ پس تعارض در بین عقلا نسبت به موضوعات واحد، و این که علم هرچه از زمانش بیگذرد نظریات قدیم رو چیکار میکنن آقا؟ نقض میکنه. یک زمانی طب حاکم بر همه عالم، عالم اون موقع طب سینوی بود، اما امروز به خدا قسم که اصلا با طب ابو علی سینا کسی کاری نداره. خب کدومش درسته؟ طب سینوی درسته یا این که الان کار ندارن؟ علم گذشته خودش را نقض میکند، عقلا در موضوعات مختلف با هم تضاد آرا دارن، تناقض آرا دارن، ملاک واحد وجود ندارد. و ما برای رسیدن به سعادت و ما برای رسیدن به هدایت راه تضمینی میخواییم، و اون راه تضمینی انما این که فقط وحی است. کتاب وحی قرآن است، اگر قرآن بخواهد ما را هدایت کند که نقشش هدایت است، باید اعتبار داشته باشه، باید حجت باشه. حجت باشد یعنی که همگان پذیرفته باشند که غیر از ناحیه خدا از ناحیه دیگری نباشند. خب از طرفی خدا میخواهد ما هدایت بشویم، از طرفی عقل و علم کارسازی ندارن، میمونه راه وحی. اگر وحیم دوچار خلط و اشتباه بشود، نقض غرض حاصل میشود. یعنی خدا میخواد ما هدایت بشیم، قرآن رو هم فرستاده، اما قرآن اعتباری نداره و نقض غرض از حکیم محال است. خدا یه هدفی را تعریف کرده، بعد کاری بکنه که هدفش تأمین نشه. این محاله که از ناحیه خدا اتفاق بفته، محالش محال عقلیه. بنابراین عقلن امکان ندارد که به قرآن چیزی اضافه شده باشد یا از قرآن چیزی کم، چون تنها چیزی که بیتوارد ما را هدایت کنه قرآنه، اونم در دست امام معصوم علیه السلام، اون قسمت دومش. این دلیل عقلی. اما دلیل نقلی، در دلیل عقلی ما از بابی که خداوند حکیم است و نقض غرض از حکیم محال است وارد شد. اما دلیل عقلی، دلیل نقلی بر این که خداوند می‌فرماید چیزی بر قرآن من اضافه نشده. چرا؟ چون قرآن معجزه است، معجزه سند نبوت، معجزه زمانی می‌شود که پیغمبر می‌فرماید شبیهش رو بیاورید، که بحثش گذشت. اول فرمود 10 یک قرآن کامل نمیتونید، 10 سوره نمیتوانید، یه سوره نمیتوانید، یه آیه. دعوت به چی کرده بود؟ باریکلا تحدی، این مستمع خریدار داره، از عرش خدا بر شما رحمت بفرستد که این جور گوش میدید و وادار میکنید گوینده خواب تعریف نکنند، داستان تعریف نکنند، مگر اینکه یه داستان معتبر، مگر اینکه یه خواب معتبر. ولی ما الحمدلله کارم فعلا اونجا نکشته، هنوز هست، منابع دین پره، پره ها، پره حرفه که باید براتون بزنیم و انشالله مسیر رو درست بکن. خب تحدی یعنی که آقا اگه میتونی از اینشو بیا بگه. سوره مبارکه از 188 قل لئن اجتمعت الانس والجن الا یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتوا بمثله. نمیتونن، یعنی نمیتونن یک آیه قرآن اضافه کنن. در دیگه به عشر سوره مثل 10 سوره نمیتونن اضافه بکنن. نه، یه دونه سوره فأتوا بسورة مثله، یه دونه بیاری، نمیتونن اضافه کنن. دائما هم میگه ان کنتم صادقین، اگه راستگو هستید، اگه واقعا فکر میکنید که قرآن از ناحیه خدایی، خب یکیش بیارید، یه آیه بیارید. دعوت به تحدی کرده، وقتی دعوت به تحدی کرده یعنی اضافه کنید. ولی تا امروز کسی چیزی اضافه، پس در واقع دلیل نقلی بر این که قرآن اضافه نشده از همین 4 آیه است. این 4 آیه که مسلم از قرآنه، که میگه اضافه بکنید، میگه اضافه نمیشه کرد، نداره. خب بر اساس این 4 آیه 2 مطلب اثبات میشه. یک، چیزی تا حالا به قرآن اضافه. 2، اون چیزی که الان در اختیار شماست قرآنه. درست شد؟ اون چیزی که در اختیار شماست الان قرآنه. خب استناد میکنی به همین آیه قرآن و میگیم چیزی از قرآن کم هم؟ به کدوم آیه؟ به 2 آیه. 1، سوره مبارکه نحل. در سوره مبارکه نحل آیه 44 خداوند اسم قرآن رو میگه چی؟ ذکر. و انزلنا الیک ذکر، نام دیگر قرآن اسمش چیه؟ ذکر. این مقدمه اول. مقدمه دوم، سوره مبارکه هجر آیه 9، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لهو لحافظون. جمله اسمی آورده، انا آورده، ضمیر فصل آورده، لام تأکید آورده، چهار تا عدات برای تأکید در این که ما قرآن رو چیکار بکنیم؟ حفظ بکنیم. و خداوند لا تخلف الميعاد است. خودش گفته ما قرآن رو حفظ بکنیم. ما حقیقت قرآن رو حفظ میکنیم، نه این که مثلا یک کتاب قرآن رو حقیقتش رو میزنیم از بین بره. و الان ممکنه که یک آدم بیوجدانی یه نسخه قرآن رو چیکار بکنه؟ آتیش بزنه، ولی حقیقت قرآن رو نمیتونه از بین ببره. درست شو؟ آیه دوم، ما به خاطری که اثبات کردیم چیزی به قرآن اضافه نمیشود، گفتیم آنچه که در دست هست حتما چیه؟ قرآنه. از اون چی که در قرآن است اثبات کردیم که چیزی هم از قرآن کم نشده. یکیش همین سوره مبارکه هجر بود، آیه 9، انا له لحافظ. آیه دوم چقدر عالیه این آیه دوم، از سوره مبارکه فصلت 41 و 42 خداوند قرآن رو تعبیر میکند به این صفت، انه لکتاب عزیز. خدا میفرماید این کتاب، کتاب عزیزه. لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این قرآن کریم در بر نمیگیرد باطل را، نه از ناحیه شما و نه از ناحیه دیگران. عزیز یعنی چی؟ واژه عزیز در لغت عرب میگن به اون حقیقتی میگن که تحت تأثیر عوامل خارجی قرار نمیگیره. چون تحت تأثیر قرار نمیگیرد به اون حقیقت میگن حقیقت عزیز. خداوند میفرماید قرآن عزیز است، یعنی تحت تأثیر عوامل خارجی قرار. یکی از عوامل خارجی این است که دوچار تحریف بکنن قرآن رو، کم و زیادش بکنن. چون عزیز است دوچار تحریف نمی شود. یکی از اون چیزهایی که دوچار تحریف نمی کند یعنی آغشته به باطل نمی شود. این هم دو آیه از آیاتی که اثبات می کند قرآن کریم نه چیزی بهش اضافه شده نه چیزی کم شد. چون عزیز است و بین همه صفات الهی خدا دو صفتش رو خیلی دوست داره. یکی صفت رب، یکی هم صفت چی؟ عزیز. هر چیز مهمی رو که خدا بخواد راجع بهش قسم بخوره میفرماد به چی؟ به عزتی. صفت یا عزیز حضرت حق یعنی موجود شکست ناپذیر، موجودی که عوامل خارجی در او هیچ نفوذی ندارن. شکست ناپذیر است، هم در مقام عمل و هم در مقام قضا و قدر. هیچ کس قضا و قدر الهی رو نمیتونه تغییرش بده و اون چرا هم که بخواهد انجام بدهد هیچ کس نمیتونه تغییرش بده. فقط یک چیز رو فرموده که میتواند قضا و قدر من رو عوض بکنه، اونم دعاست، نه بخت بستن. دعا، دعا قضا و قدر رو عوض بکنه. از دعا غافل نباش، از دعا غافل نباش. این هم از قرآن کریم. دو تا آیه خونی بس. سومین چیزی که برای ما اثبات میکنه قرآن نه کم دارد نه زیاد داره، روایت. خب مشروعیت روایت، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیهم. سوره مبارکه نحل آیه 44، ما قرآن رو به صورتون نازل کردی تو برای مردم بیان کن، یعنی برای مردم روایت بخون. درست شو؟ پیغمبر ما تو که بخوای برای مردم قرآن بخونی چجور موجودی هستی؟ چهار تا خصوصیت داری. یک، ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی تو اصلا از روی هوا و هوس حرفی میزنی، نه اینکه قرآنت روی هوا و هوس نیست، کلام عادیت هم روی هوا و هوس نیست. دو، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، هم خدا را اطاعت کنید و هم، نه اینکه شما فکر کنید اطاعت خدا اطاعت رسول است. اطاعت خدا یک چیز است، اطاعت رسول چیز دیگری است. دو، سومین چیزی که برای پیغمبر ما آمده است این است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. او چی که برای شما آورده بگیری و اون چی که شما رو نهی کرده چیکار بکنید؟ رها بکنید. و چهارمین چیزی که در باب پیغمبر ما هست این است که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده، لا تقدموا بین یدی الله و رسول، خودتون مقدم بر خدا و پیغمبر، یعنی اول حرف پیغمبر ما باید مقدم باشد، خودتون مقدم بر خدا و پیغمبر نکنید. این چهار تا خصوصیت برای پیغمبر هست. بر اساس این چهار تا خصوصیت حدیث متواتر این است که اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا. پیغمبری که صادق مصدق است، پیغمبری که ما ینطق عن الهوا است، پیغمبری که ما آتاکم الرسول است، پیغمبری که لا تقدموا بین یدی الله و رسوله هستش، این پیغمبر رو من دو چیز رو بده شما قرار دادم بعد از خودم، یک کتاب خدا و دو عترت من. اگه بهشون تمسک بکنید گمراه نمیشوید. معلوم میشود قرآن قابل استناد هست که اگه بهش تمسک بکنی گمراه نشوید. معلومه قرآن همون قرآن است که پیغمبر فرموده دیگه، چیزی کم و کس نداره. ولی پیغمبر که نبی فرماید چیزی که قرار تحریف بشه اگه بهش تمسک کنید گمراه نشوید. پس وقتی میگه گمراه نمیشوید، لن تزلو، هرگز، لن یعنی هرگز، نه امروز که من هستم. معلوم میشود که هیچ وقت کم ازش نمیشه، چون لن نفی عبده. میفرماد ما ان تمسکتم بهما لن تزلو، لن نفی عبد است، یعنی زلالت و گمراهی در زمان تمسک به قرآن هر کی که باشد و اهل بیت من هرگز زلالت نمیاد. پس معلومشی که قرآن هرگز تحریف نشد. ما عقیده اون راجع به روایت قرآن همینه. یک روایت دیگر هم بخوانم و بحثش رو تمام کنم، و این روایت از ناحیه مقدس معصوم علیه السلام است. به ما فرموده اند که ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. به ما فرموده معصوم امام صادق علیه السلام، روایات ما رو که شنیدید مقایسه با قرآن کنید، اگر دیدید موافق با قرآن اون روایت مال ماست، اگر دیدید مخالف قرآن است اون روایت مال ما نیست. فضربو ولد جدا. پس شاخص رو چی قرار داده امام علیه السلام؟ قرآن. معلوم شید قرآن قابله هدایت است، قابل استناد، چون چیزی ازش کم و کسر نشده و اضافه نشده. این اجمال برای اثبات این که شیعه می فرماید قرآن تحریف نشده است. در این زمینه یک کتاب معرفی بکنم از دم در ابتیاب فرمایید، تا انشاءالله اون چرا که میخواهید پیرامون این مسئله مفصل بدانید بدانید. کتاب عدم تحریف قرآن اثر مرحوم آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی که همی اخیرم فوت کردن. عدم تحریف قرآن رو تهیه بفرمایید. اون تحریف شناسی رو نقدی بر اماسه حسینی در دفاع از آیت الله مطهری رو تهیه بفرمایید. اون مواسات الحسین رو تهیه بفرمایید. کتاب عبدالله ابن سبا رو هم تهیه بفرمایید. با این بحث ده شبه ما کنار هم که قرار بگیره، شما دو چیز رو پیرامون شیعه دانستید: پیدایش شیعه، حقانیت شیعه و یکی از اصول اعتقادی شیعه. حالا دیگه البته فردا ظهر اینجا جلسه هست، منتها بحث من دیگه این نخواهد بود، یه بحث دیگه است. اما جلسات و مناسبت‌های مختلف ما هر دفعه یکی از اصول حقه و مبانی اعتقادی شیعه رو بیان خواهیم کرد انشاءالله. این کتاب ها تهیه بشه براتون خوب هستش، انشاءالله که ازش بهره ببرید. عرضم تمام. حالا فردا انشاءالله تلاش دارم که انشاءالله یه بحثی راجع به سید الشهدا بخونم که اون هم شنیده نیست. خب، نه شب برای شما روزه خواندم، دعب من همیشه همینه، شب عاشورا رو برای امام زمان روزه میخوانم. مخاطب من شما نیستید، شما هم زیر سایه توجه امام عصر میتوانید گریه بکنید، اما روزه من برای ایشان است. یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، این رو من به یک واسطه از صاحبش نقل میکنم. واسطه ای که برای من این مطلب رو نقل کرده شخصیت موثقی است، همتونم میشناسید، اسم ایشان رو هم میبرم، استاد ارجمند، واعظ شهیر، دانشمند محترم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای انصاریان. ایشان برای من نقل کردن، واسطه ایشون موثق برای من نقل کردن که مرحوم علامه امینی یه آزادهی داشتن به نام آقای هادی امینی. آقای انصاریان برای من نقل کردن، آقای انصاریان از آقای هادی امینی نقل کردن. چیو؟ من سالها بود پدر من از دار دنیا رفته بود، من هیچ توجهیم به پدرم نداشتم، متوجه معلوم نبودم، حواسم پدرم نبود. شب خوابیدم، در عالم رؤیا پدرم رو خواب دیدم. یعنی کیو؟ یعنی علامه امینی. علامه امینی کیه؟ صاحب القدیر. یه تنه تمام اهل سنت رو به فلاکت کشونده، یه تنه با 11 جلد کتاب. وقت تو بوان شیعه هنوز یه بار هم کتاب ترجمه شده خوندی، خب باید بخونی ببینه او چه زحمتی کشیده، ببینه او چجور حمایت از امیرالمومنین کرده. سفر داشته باشه بره به هند به تنهایی، تمام کتابخونه های خطی رو نگاه بکن تا یه حدیث پیدا کن در باب علی بن ابی طالب بنویسه. عالمان ما اینجوری برای نگه آوردن شیعه و تشیع زحمت کشیدن، با حرکت های علکی به باد ندی عزیزم زحمات اونا رو. تو مسیر باش که هستی الحمدلله. اما حواس جمع گفتن من پدرم رو در عالم رویا دیدم. ازش رو پرسیدم آه خیلی وضعتون خوبه؟ فرمود خیلی وضعم خوبه. گفتم برای چی اینقدر وضعتون خوبه؟ آقای عاشق هادی امینی میگفتن من تو ذهنم بود که الان بابا میگه به خاطر کتاب القدیر، ولی در کمال ناباوری پدرم گفت به خاطر زیارت‌های طولانی که از حضرت ابی عبدالله الحسین داشتم. من تو حرم امام حسین که میرفتم طولانی زیارت میکردم. آقای عاشق هادی امینی به پدرشون گفتن آقا راه عراق الان بسته است، ما نمیتونیم زیارت بکنیم، پس ما از این فیوزات شما محروم. میگم نه. علامه امینی گفت نه. گفتن که پس چیکار کنیم؟ مرحوم علامه امینی فرمودن به مجالس عزای امام حسین برید، اونجا مفصل گریه بکنید، اگر گریه زیاد بکنید همین رو به شما میدن. ما امشب مفصل میخواییم برای امام حسین گریه کنیم، مفصل. شیخ عالی مقام، شیخ مفید اعلی الله مقام و شریف، یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. میفرماید به این که ابو هارون مکفوف رفت خدمت امام صادق، شاعر بود. امام فرمودن که برای ما روزه بخوان. این در محضر امام قرار گرفت، عظمت امام او رو گرفت، شروع کرد به حالت خلاصه خیلی با دیسیپلین خاص روزه خوندن. که حضرت فرمودن، حضرت چه شد؟ امام بهش فرمودن همون جوری که برای خودتون روزه میخونی برای منم روزه بخون. حالا من بخوام همون جوری که برای خودمون روزه میخونیم برای امام زمان روزه بخونم. ادب روزه برای امام عصر اقتضا میکنه که من بیام پایین منبر بشینم و نه بالای منبر. السلام علیک یا بقیت الله. آقا جان سر شما به سلامت، اگرم شکست سبوی سر شما سلامت. آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین. خدا به شما صبر بده، اگر از امام سوال کنین که چه روزه ای رو بخوانین، میفرماد روزه ودا بخوانین. ودا. آمد پشت خیمه ها، هل من ناصر ینصرنی، کسی هست به من کمک کنه؟ هیچکی نبود. زن و بچه ریختن بیرون. اینا فهمیدن که امام داره خداحافظی میکنه. بلا فاصله بعد از این جمله فرمود علیکم لمن السلام، خداحافظ شما، در پناه خدا باشید. ریختن دور امام، دامن امام رو گرفتن. آقا بیا ما رو برگردون به مدینه رسول. آخه بعد از شما ما و این رجاله ها شکار بکنیم، دیگه کسی نیست از ما مراقبت بکنه. فرمود عزیزان دلم امکانش نیست و الا می بردم اتون. یکی از نازدانه ها آمد، 3 سالشه، تا امام حسین چشمش به این عزیز افتاد، تعبیر من اینه، پاهاش شل شد، از اسب پیاده شد، دخترش رو بغل کرد، فجعل یقبلها، دخترش رو بوسید، اما سرش رو انداخت پایین. چرا؟ و قد نشفت شفتاه من العطش. وقتی دخترش رو بوسید دید لبای دخترش از تشنگی ترک برداشته، خوش شده، آب نداره که بده. سرش رو سوار است، زد است. هر چی زد به اسب، اسب دیگه. نگاه کرد یکی دیگه از نازدانه ها دستای اسب بگیره. خب امام هی به ایشون میگن بلنش، میخواد حرف بزنه ولی جوهره صدا نداره، صداش در نمیاد. با اشاره به پدرش گفتش که از اسب بیا پایین. لبا تکون میخوره ولی صدا جوهره نداره. با اشاره به بابا گفت سرتو بیار جلو. امام گوشیشو آورد دم دهان این دختر، تمام توانش رو جمع کرد در وجودش، یک کلمه گفت بابا العطش قد قتلنی، آب داری؟ آخ چی گذشت بر حسین، الهی بمیرم براش. نمیدونم چجوری، ولی این دختر خانوم رو هم آروم کرد فرستاد به خیمه. دیگه سوار اسب شد که دیگه با عجله بره. تا اومد بره یه خود اسب حرکت کرد، یه صدای آشنا به گوشش رسید، محلا محلا یبل الزهرا، عزیز دلم کجا داری میری؟ کس سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران، خواهر و برادر همدیگر رو در آغوش گرفت. اول امام حسین شروع کرد به حرف زدن، خواهرم بچه هامو به تو سپردم، رقیه رو به تو سپردم. چرا؟ چون بقیه شون مادر داشتن. خواهر تو نماز شبات منو یادت نره ها، منم دعا. گفت داداش تو دو تا وصیت کردی، حالا نوبت منه، منم یه حرف بزنم. چیه عزیز دلم؟ گفت بالین مادرم بودم، ساعت آخرش شد، یه وصیت به من کرد، گفت زمانی که خواستی با داداشت تو کربلا خداحافظی کنی صداش بزن، زیر گلوشو از طرف من فاطمه ببوس. مادرم گفته زیر گلوتو ببوسم. بوسی بیهوش شد به هوش آوردش. آب نبود که، چجوری؟ با قطرات اشک چشمش. خواهرم خوشو، اینا دیگه به تو سپرده شده، خدا ایشالله به تو صبر ده. دعا کرد در حقش خواهر را، برادر به طرف میگه. همه 84 زن و بچه دارن، هر کی داره یه دعا بود، یکی امنیوشی میگه، یکی قرآن میخونه، یکی نماز میخونه. برگرده مشغول عبادت بودن، صدای شیهه عصر رو شنیدن. 84 زن و بچه از خیمه ها اومدن بیرون. اما لای لای اسب آمد زید واژگون، یال غرق خون، حسین سوار اسب نبود، گفتن عزیز ما رو کجا آوردی؟ چرا نیاوردی؟ اسب برگشت، خب الان میبرم تو پیش بابات. دوید به طرف گودی قتلگاه، این زن و بچه به دنبال زینب، ولاتمات الخدوم تو صورتشون میزدن، موهاشون رو میکندن، گریبانشون رو پاره میکندن. زینبیه وایسا نمیتونستن جلو برن، دور گودالو گرفته بودن، دید همه دارن کف میزنن، هل هله میکنن، چی شد؟ چرا دارن این کارا رو میکنن؟ سریع به نیزه بلندن برابر زینب، خدا کند که نباشن سر برادر زینب، سر شهر قفا جدا کردن. حسین زینب و کمک کنی صدای هل هل رو نشنوه یا